رسیدیم به ساعت 13:30 از همکارانم و عوامل برنامه ایران امروز تقدیر و تشکر میکنیم بابت زحماتشون و موضوعی که برای گفتگوی امروزشون انتخاب کرده بودن. ممنونیم از اینکه شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. در تاریخ معاصر ایران صفحه‌هایی وجود داره که با ایثار و استقامت بزرگ زنان و بزرگ مردان این سرزمین آذین بسته شده. در برنامه پلاک 8 رادیو ایران میشنویم سطرهایی از این نوشته ها رو.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانوم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانی که میشنوید. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. کیوان امتی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که می شنوید.
این درباره شهید محسن وزبایی، آغاز 1339، پرواز 1361. ازش خواستن که بره وزارت نفت و مسئولیتی رو قبول کنه که در جواب گفت اولویت و وظیفه اول ما خدمت در جبهه هاست، چه با سمت و چه بی سمت. خط شکن بود و توی هر عملیاتی نوک پیکان حمله بود. شهید بزبایی از اولین دانشجوهای پیرو خط امام بود که در جریان راهپیمایی ضد سیاست‌های مداخله‌گرانه آمریکا در ایران در سال روز کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی و سالگرد تبعید امام خمینی عهده‌دار حرکتی شد که رهبر انقلاب از اون با تعبیر بدیع انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد فرمودند.
مرداد سال 39 به دنیا آمد. سال 55 که کنکور داد در رشته مهندسی شیمی شاگرد اول شد. وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. دو سال بیشتر تا انقلاب نمانده بود و دانشگاه شده بود چهار راه گروه های سیاسی مختلف. پدرش همرزم آیت الله کاشانی بود، پس او با الفبای سیاست آشنا بود. انقلاب که پیروز شد برای محسن و خیلی از همسن و سالهایش تازه اول کار بود. مدتی مسئول گردان مخابرات سپاه بود، بعد سرپرست واحد اطلاعات عملیات سپاه تهران شد. اوایل اسفند سال 59 گردان نوح سپاه را در پادگان امام حسین تشکیل داد و آنجا بود که شهر را ترک کرد و راهی جبهه های غرب شد. شهید حسین همدانی
عراقی ها بعد از تصرف قصد شیرین عبور از مرز و رسیدن به قصد شیرین به محاصره کامل قصد شیرین و آمدن به سرپل زهاب در تلاش هستن که شهر گیلان غرب رو اشغال بکنن. رضا محسن وزبایی بعد از که چنین اخباری رو دریافت کرد رفتن به سراغ یاری مردم گیلان غرب.
در غرب مسئول محور تنگ کورک تا تنگ حاجیان شد.
بلافاصله بعد از که همیگه احساس کرد نیروهای عراقی دیگه رفتن تو لاک پدافند شناسایی شروع کرد. یعنی محسن وزبایی و محمود شهبازی اگر بگیم از مردم بومی منطقه گیلان غرب ارتفاعات آفتاب و تنگ کورک و بازیدراز و بیشتر میشناختن گزاف نگفتیم. از اینجا بود که طرح عملیاتی ارتفاعات بازیدراز، تنگ کورک، ارتفاعات تنگ کورک و ارتفاعات برافتاب و ارتفاعات شیاکو طراحی شد.
محسن وزبایی خودش در تمام مراحل شناسایی و طراحی عملیات آزادی این ارتفاعات حضور داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن وزبایی هستم که به اتفاق بقیه برادرها مسئولیت این رو داشتیم تا در عملیات بازیدراز و پاک کردن اون از وجود صدامیان شرکت بکنیم. این ارتفاعات از جمله مهمترین ارتفاعاتی است که در غرب کشور قرار داره و به نوبه خودش دارای چنان اهمیت سوق الجیشی هست که تقریبا تمام منطقه سر پل ذهاب و گیلان غرب رو مسلط هست و در حدود 6 ماه بود که این ارتفاعات در تصرف نیروهای کفر و صدامی بود، کما این که به صورت یک بت عظیمی برای مردم در اومده بود که به هر صورت بران شدیم تا با اتکال به خدای تبارک و تعالی نیروهای صدام رو از این ارتفاعات بیرون بکنیم.
در طول جنگ تحمیلی در عملیات‌های متعدد با مسئولیت‌های گوناگون حضور داشت. 20 آذر 1360 در عملیات مطلع الفجر فرمانده بود. اسفند سال 1360 فرمانده گردان حبیب ابن مظاهر و تیپ تازه تأسیس محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد که در عملیات فتح المبین این گردان نوک عملیات بود. اردیبهشت 1360 طرح آزادسازی ارتفاعات بازی دراز در دستور کار قرار میگیره. محسن وزبایی تمام مراحل شناسایی این حمله در تمام مراحل حضور پیدا میکنه و همونجا رابطه صمیمانه ای با خلبان شهید شیرودی پیدا میکنه. توی این عملیات فرماندهی محور چپ به وزبایی واگذار میشه و فرماندهی محور راست هم توسط محسن حاجی بابا صورت میگیره. محسن توی این عملیات ایساری جاودانه خلق میکنه و موفق میشه با تعداد اندک نیرو 350 نفر از نیروهای گردان کماندوی دشمن رو به اسارت در بیاره.
مرتضی مسعودی همرزم شهید.
تیش توپخونه نمیذاره بچه های ما 2 متر هم پیشروی کنن، در حالی که بچه های ما شب عملیات باید 24 کیلومتر از تپه های بلتا پیاده روی در عمق مواضع دشمنند. لابلای سنگرهای دشمن همین گردان شهید محسن وزبایی و گردانی دیگه باید عبور میکردن از لابلای سنگرهای دشمن.
برادران گردان سپاه به نام حبیب ابن مظاهر که حقیر مسئولیتش رو دارم، به اتفاق گردان 141 از تیپ 2 لشکر 21 حمزه در منطقه‌ای از جبهه های غرب دسفول عملیاتی در پیش رو دارند و یکی از هدف‌های کلاً کلیدی منطقه است که بالغ بر 2/3 از پیروزی کل عملیات مؤکده به این هستش که این هدف تصرف بشه.
یکی از خصوصیات خوب آقای شهید وزبایی بود که ایشون میگفتن از فرمانده دسته و فرمانده گرهان و معاون گردان حتما برای شناسایی برن که با یه دید بازی منطقه رو آشنا بشن باش که اون شب ما دچار مشکل نشیم، به خاطر اینکه یه مواد خاصی بهمون دادن. خیلی ایشون تاکید میاد روی شناسایی و اینکه نیروهای اطلاع عملی که بودن همیشه از اینا کار میکشی که شما نیروهای من هر شب یا یه شب دارم برای شناسایی.
او هر شب همراه حسین قجعی، رضا چراغی، عباس کریمی، مسئول واحد اطلاعات تیپ به سمت خط دشمن راه می افتادند و در طول راه مختصات جاده را برای شب عملیات ثبت می کردند. نیمه شب اول فروردین 61 که عملیات شروع شد، با اینکه ابتدا محسن مسیر را گم کرد، اما در نهایت او و 2 گردان دیگر ادغامی سپاه و ارتش توانستند به موقع به توپخانه ارتش عراق برسند و از پشت سر، یعنی حدود 20 کیلومتر در عمق منطقه نبرد، ستون فقرات ارتش عراق را بشکنند. این مرحله از عملیات یکی از سرنوشت سازترین مراحل عملیات فتح المبین بود که در نهایت پس از 8 روز با پیروزی درخشان به سرانجام رسید.
بچه ها گوهای برقام بیان داره سکوت میکنه، اینه برشتری که داره سکوت میکنن، دارن شدت میکنن، همشه دارن اقام میکنن، اونا نیروی خودیه که دارن بیسهی میکنن، اینا کوهای نقابی هست که دارن از بلداش نقام بیسهی میکنن.
شهید وزبایی شاهکار کرد تو منطقه، طوری که تمام عراقی ها مثل تظاهرات دنبالشون کردن. ما مأموریتمون علی گریزه بود، توپخونه ایران، منتها شهید وزبایی با گردان تا نزدیک های مرز رفت، خیلی جور.
همیشه قبل از نماز تو آینه خودشو نگاه میکرد و محاسنشو شونه میکرد. این بار برای مدتی تو آینه خیره شد و گفت داداشی رفتنی شدم، یقین دارم ساعتهای آخره. اینو که گفت پشتم تیر کشید. مطمئن بودم که این پیشبینی های محسن درست از آب در میاد. حاج احمد متوسلیان بیسیم زد و گفت برید کمک عباس، اوضاعش بیریخته. کار اونقدر سخت شده بود که در نهایت حاج احمد مجبور شده بود علمدار رشیدش رو، محسن وزبایی رو، برای حل مشکل گردان میثم که نیروهاش از همه طرف زیر آتش شدید توپخونه بودن روانه خط مقدم کنه. با روشن شدن هوا اوضاع منطقه بسیار خطرناکتر از ساعت‌های اولیه حمله شد، چون هواپیماهای دشمن بر فراز غرب کارون و سر پل تصرف شده توسط تیپ 27 محمد رسول الله به پرواز در آمده بودند و نیروهای در حال تردد رو بمبارون می‌کردند. محسن همچنان برای رهایی گردان میثم در تلاش بود که گلوله توپی کنارش منفجر شد. یکی از نیروهای پیام تیپ 27 میگه از پشت بیستیم شنیدیم عباس شف فرمانده گردان میثم میخواد با حاج احمد صحبت کنه. گفتن حاج احمد سر شلوغه، کارتو بگو. عباس شف گفت نه، باید مطلب رو به خود حاجی منتقل کنم. همین موقع حاج احمد گوشی بیستیمو گرفت. حاجی آتیش سنگینه آقا محسن. صدای گریهش بلند شد و دیگه نتونست حرف بزنه. توی صورت سبزه حاج احمد موجی از خون دوید. گوشی بیسیم رو توی مشتش فشار داد. چشمای حاجی به اشک نشست. یه نفس عمیق کشید و زیر لب گفت محسن خوشا به سعادته.
از وجود داشتن چنین پدر و مادری بر خود میبالم. پدرم هنگامی که به یاد می آورم در سنین کودکی صدای فریاد شما در سحر به منظور نماز در گوشم می پیچید که محسن نمازت قضا شد، امروزه همچون نوایی دلنشین در گوشم تنین می افکند و شکر نعمت خدای را می نمایم. سفارش می کنم همان گونه که تا به حال عمل کرده ایم به یاری امام بشه تابید او را تنها نگذارید.
شهید محسن خصوصیاتی که داشت این بود که اولا به کتب مذهبی زیاد علاقه داشت و مطالعه بسیار میکرد و در اثر همون هم توانست در این مسیر قرار بگیره و عاشقانه به امام عشق میبردید و علاقمند بود و دستورات ایشون رو 100% عمل میکرد همیشه و عاشقانه هم در این راه قدم گذاشت و شهادت رو برای خودش یک فوز عظیم میدونست، همونطور که هست و هم برای همه همچنینه.
مادر محسن وزوایی تعریف میکند که مادران دیگر هم باید هر جور خدا میخواهد راضی باشند، ما یک انگشت را هم نمیتوانیم درست کنیم، آنها باید رضا باشند به رضای خدا و هرچه خدا بخواهد. آن دفعه در فتح المبین محسن گفت رسیدیم نزدیک کربلا. گفتم محسن جان اگر راه کربلا باز شود یک سره از آنجا می روی؟ گفت نه، می آیم شما را می برم. این بار گفتم محسن من دلم آب نمی خوره که تو کربلا را ببینی. گفت مادر من کربلا رو برای خودم نمیخوام بلکه برای نسل بعدی میخوام. ما برای خودمون این فعالیت ها رو نمی کنیم، برای 7-8 سال دیگر انشاءالله برای نسل های بعدی درست میشود و افتخار حاصل میشود. او میگفت ما راحتی را نباید برای خودمان بخواهیم، باید برای دیگران بخواهیم.
خانم‌ها، آقایان، این روایت یک محسن عزیز بود که شنیدین، روایتی درباره شهید محسن وزوایی. در ره من شیشه منه، گر بنهی پا بنهم. پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیل‌هاشون هدف پلاک 8.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، حافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تابیدی در دل را جاویدی، ای شهید می‌گرید در سوگت آسمان، می‌سوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو. یادارم از جان پاک تو، یادارم از جان پاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها.
خدا نگهدار.
پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. 8 ساعت تلاش کردیم در راه دوستی با شما. ممنونیم از انتخاب و همراهیتون. سرزنشم مکن، تو را می‌جویم، تویی که خواستنت همه عاشقی است. بعد از ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب. انقلاب راه خودش را پیدا کرده و به پیش میرد و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد. این انقلاب انشاءالله محفوظ میماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید، لکن اون چیزی که انسان را یک قدری نگران میکند دو تا مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است. یک مطلب این که من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت بشد و اون چه که شده است به هدایت آیان بوده است، نبادا خدای نخواسته به واسطه بعض از اعمالی که از بعض از روحانیون و مؤمنین صادر می شود، این موجب این بشد که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا بشد. یکی قضیه این که از اون زیگ روحانیت که زیگ طلبگی بوده است اگر ما خارج بشیم، اگر روحانیون از اون زیگی که مشایخ ما در طول تاریخ داشتند و ائمه خدا سلام الله علیهم داشتند، ما اگر خارج بشیم خوف این است که یک شکستی به روحانیت بخورد و شکست به روحانیت شکست به اسلام است. اسلام با استثناء روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه بدهد. اینها که اسلام را معرفی میکنند و به پیش میبرند و از اول هم همینطور بوده، اگر چنانچه ما از زیگ متعارف روحانیت خارج بشیم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشد به اینکه روحانیت شکست بخورد.
دشمن به دولت ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.